اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
سید لباس سرخ غضب بر تن می تازد، چشمان خون گرفته او تاریخ را نمی بیند. او حکم می کند که ببندید، او حکم می کند که بگیرید. با آنکه روزگاری در جمع عاشقان یک چند پرسه می زد، با آنکه ادعا می کرد در آستان حضرت مولانا کشکول عشق را از شعر ناب پر کرده است، اینک ولی شمشیر مرگ در دستش بر جمع عاشقان میتازد. سید چه سرنوشتی داشت، یک روز همنشین معرا بود، امروز همصدای حبیب الله است. در کوچه باغ‌های وکیل آباد قلب قدیمیش بر سینه درخت جوانی پیداست، در قلب رهبرانش اما جز نقش کینه پیدا نیست. دستور داده است یاران عشق را در محبس ولایت قاصب بر سفره شکنجه بمیرانند. ملی به مذهب او معنای کفر دارد، مذهب به مکتب او مدح و ثنای حضرت آقاست. از یاد برده است پیش از ظهور حضرت او صدها، نه صد هزاران، از جمع تاجداران شمشیرشان برنده تر از او در آتش شقاوت خود سوخته. سید باور نمی کند دیوارهای زندان همراه با ولایت او می ریزد. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه نهم می، ماه می 19 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. هممون نگرانیم، این نگرانی در چشمانمون، در کلاممون پیداست. دکتر سازگارا گفت رمضان مبارک، گفتم نامبارکترین رمضان است. نگاه میکنم به مردم، حتی 1 کیلو خرما برای افطارشون نمیتونن بخرن. وقتی بربری 4000 تومان میشه دیگه بقیه غذایا رو میتونیم حس بزنیم. دلار برسه به 16000 تومان، رژیم فاسد فساد بیشتر کنه، و بعد حالا در این مهلکه برای اینکه خود از تک و تا نیندازد، با وجود که میدونه نیست و نابود میشه، نوکراشو بسیج کرده که تو عراق کارهای تروریستی علی آمریکا بکنه. آقای پومپیو میره به عادل عبدالکریم اخطار میکنه، شما را مسئول میبینیم ما. عادل عبدالکریم بلافاصله به پارلمان عراق یه نامه میده که 8000 نیروی خارجی هستن، 6900شون آمریکایی هستن و اینها برای پوشش هوایی هستن و مقابله با داعش و تروریسم. میگوید این رو در لبنان ولی جملات اخطار میده، بار دیگر داره یه توطئه شکل میگیره. حوثی ها رو داره رژیم و فکر میکنه در دریای سرخ و باب المندب حملاتی خواهد کرد. آمریکایی ها بمب افکن B-52 میفرستن، پشتم میلرزه یاد ویتنام و فیلم کلاه سبزهای جان وین میفتم. ناو رو میفرسته آبراهام لینکلن. 134 هواپیمای بمب‌افکن و هلیکوپتر، 333 متر طول ناو، یک شهر جنگی متحرک و ناوها و ناوچه‌های دیگری هستند. پایگاه قطر، بحرین، کویت هم هست. سید علی آقا میخواد با کی بجنگه؟ آقای روحانی حرف بی ربطی میزنه که وزیر خارجش باید بیاد پس بگیره. ما بعضی از تعهداتمون در برجام رو اجرا نخواهیم کرد. بلافاصله وزیر دفاع فرانسه میگه ذره ای تخطی از فرجام باعث میشه ما همراه امریکا بریم. خیلی بحثای داغی داریم این امروز، به خصوص در خدمت دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا. درود به شما سازگارای عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان.
چه میبینی برادر؟ چیکار کجا داریم میریم؟
والا من هم مثل همه هموطنان، مثل شما، با چشمای نگرانی نگاه میکنم. ببینید، در هفته گذشته دو سه تا اتفاق در منطقه افتاد که یک سرش جمهوری اسلامی ایران بود. اول اینکه جهاد اسلامی راکت پرانی کرد به اسرائیل از غزه و پشتبندش حماس هم اضافه شد. مجموعاً جهاد اسلامی و حماس بیش از 600 راکت به خاک اسرائیل پرتاب کردند و اسرائیل هم حسب معمول هر حمله‌ای رو با چندین برابر متقابل پاسخ میده، حملات هوایی کرد به خانه ها، به اماکن، و البته عکسی رو تاب کردن که فردی که طراف پول ایران برای رسوندن به جهاد اسلامی و حماس هست رو در حمله هوایی کشتن و رسما اعلام کردن که پول این حمله رو ایران به جهاد اسلامی دو روز به ماه رمضان مانده داد. در سوی دیگه در عربستان در مرکز پتروشیمی که مثل اصلویه ایران چندین واحد پتروشیمی عربستان هست، در ینبو در ساحل دریای سرخ انفجاری صورت گرفته، دست کم 11 کشته و مجروح داشته. اینجا هم انگشت اتهام رو به سوی ایران چرخوندن که حوثی ها این کار رو کردند، حالا از زمین، از دریا یا جای دیگه نمیدونم، ولی به هر صورت این ادعا رو هم کسی تایید نکرده البته. ولی از هر دوی اینها مهمتر، آقای دکتر نوری‌زاده، خبری بود که امریکایی ها از منابع خودشون دریافت کردند. روزنامه های مختلف مثل وال استریت یا فرستنده های مثل سی بی اس اشاره کردند که اخباری رو امریکا داره که در عراق گروه های طرفدار ایران ممکن است که بخواهند به هم سفارت آمریکا، هم پایگاه هوایی امریکا و یا نقاط دیگه‌ای که امریکا در عراق هست حمله بکنند. این خبر به اضافه اینکه اسرائیلی ها هم به امریکایی ها خبر دادند که جمهوری اسلامی در صدد است به دست حوثی ها در باب المندب به کشتی های امریکایی و اهداف نظامی امریکا حمله بکنه. حالا صحت و سقمش رو طبیعتا ما نمیتونیم برآورد کنیم، ولی انقدر این ماجرا برای امریکا جدی بوده که در شورای امنیت ملی امریکا مصوب میکنن و بلافاصله به ارتش امریکا دستور میده رئیس جمهور که تدارکات لازم رو بکنه. او هم از وزارت دفاع میخواد تجهیزاتی که برآورد میکنن. در نتیجه ناو هواپیمابر لینکن به اضافه تعدادی رزمناو و هواپیما و غیره، و اعلام هم شد پریروز که 4 تن بمب‌افکن B-52 به منطقه خلیج فارس اعزام میکنن، یک تعداد هم هواپیما و هلیکوپتر اضافه. و همزمان هم آقای پومپیو همونطور که شما فرمودید به عراق رفت، سفرش به آلمان رو آخرین لحظه لغو کرد و سر از عراق در آورد و به رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار کرد و اونها رو در جریان گذاشت و خواست که همکاری بکنند و ضمناً همزمان از مجاری رسمی که معمولاً سفارت سوئیس در تهران هست به رهبران ایران و هم از مجاری غیر رسمی برای رهبران ایران پیغام فرستادن امریکایی‌ها که امریکا قصد جنگ نداره و نمیخواد هم جنگی درگیر بشه، ولی اگر هر کدوم از نیروهای طرفدار ایران کاری در حق امریکا انجام بدن یا مراکز امریکایی به شدت تلافی خواهد کرد. این اتفاقاتی است که تو همین چند روز گذشته افتاده و ماه رمضان راه ماه روزداری مسلمان ها هنوز شروع نشده، ما در مقابل یک بحرانی قرار داریم که یک سوی اون میتونه خدای نکرده جنگ.
دو تا سازگاریه ببخشید، آنچه برای من خیلی قابل تعمله اینه که شما خودتون میدونید حرکت دادن یک ناو هواپیما برای مثل لینکلن با اون تعداد خدمه‌ای که روش هست و امکاناتی که داره خیلی کار سنگینیه، یعنی این هزینه بسیار زیاد داره و کار سنگینیه، هزینه‌شو به چندین میلیون در روز بالغ میشه و این و همینطور بی 52 رو که آمریکا دیرگاهی از اونها استفاده رزمی نکرده، ولی همیشه به عنوان یه هواپیمایی که ما حداقل یادمونه در تورابورا این بمب‌هایی که درو می‌کرد از زیر زمین چطور اومد و این هواپیما مورد استفاده قرار داد. و باز یاد ویتنام می‌افتیم، یاد جنگ‌های دیگه. تمام نقشه و تصویری که در برابر شماست حکایت از این می‌کنه که آمریکا بیش از آنچه تأمل بکنی روی اینکه نه اتفاقی نمیشه انشالله گربه است، بر این باوره که نه اتفاقی میشه و بنابراین باید خیلی آماده باشه. شما وقتی صحبت از 600 تا خمپاره به اسرائیل میکنید، گفت آقای ناتانیاهو احتیاج به داریه نداره که برقصه. دیروز من با یکی از فلسطینی ها صحبت میکردم، آقای نبیل ابو رودینه سخنگوی ابو مازن، شکوش به آسمان بود که آقا غزه نون نداره بخوره، تو این مارمزون با این بچه های معصوم کشته میشن برای چی؟ برای که آقای خامنه‌ای جلو آمریکا شکست بخورده خورده و احساس میکنه بعد یه جای دیگه مثلا آشوب بپا کنه. خب این آقای ناتانیاهو هیچ ابایی نداره از اینکه بره تمام جنوب ایران نابود کنه، حالا اینا میخوان بهش موشک بزنن، نمیتونن، از بغل گوششون موشک نتونستن بزنن. حوثی‌ها 250 تا موشک به عربستان زدن، پاتریوتا جلوی حتی یکیش به هدف نخورد. و اینا رو که من خدمت شما میگم برای اینکه این برنامه رو میبینن، تأمل دارن روشون، واقعا آیا خامنه‌ای بر این باوره که پایان صفحه عمرش رو صدام‌وار یا قذافی‌وار به پایان ببره یا محترمانه یه گوری براش بذارن برن دفنش کنن؟ من نمیدونم چی تو سر خامنه‌ای و یا آقازاده‌شون آقا مشتبه که حالا جوونه بالاخره دنیا رو میبینه، شعورش به اینا نمیرسه، یا آقای قاسم سلیمانی و دیگران.
البته آقای دکتر نوری‌زاده در 30 سال گذشته یا حتی در 40 سال گذشته دوره آقای خمینی هم جمهوری اسلامی هارت و پورت زیاد کرده، شعار زیاد داده. همین آقای فرمانده جدید سپاه هفته 3 دفعه تل‌آویو میگیره، واشنگتن رو تسخیر میکنه، دور دنیا خط نشون میکشه واسه اروپا و سمه دنیا، ولی در عمل دیده شده که وقتی زور پر زور هست و درگیری احساس میکنن ممکن است مثلا با آمریکا که هیچی، حتی با اسرائیل و این روزها عربستان پیش بیاد، پاشون رو پس میکشن. این اسباب دلگرمی مثل بنده سا که دست کم این مقدار عقل رو دارن که توازن قوای واقعی رو ببینن، برآورد کنن و مملکت رو وارد جنگ مخربی نکنن. ولی از سوی دیگه این رو هم به عنوان دلواپسی خودم عرض کنم. این آقایونی که توی سپاه هنوز هم دست اندر کارن، مسئولن، یادمون نرفته در دوره جنگ ایران و عراق به حرف ارتشی ها گوش نمی کردن که از توازن واقعی قوا در عملیات روی زمین حرف می زدن. اینقدر اون توپ داره ما باید داشته باشیم، اینقدر تانک، نمیدونم هواپیما، غیره و غیره، لازمه یک عملیات نظامیه. می گفتن شما امداد غیبی رو باور ندارید و نتیجهش کارهایی رو کردن، عملیاتی مثل کربلای 4 و 5 یا فاو و امثال هم که از دید نظامی های تحصیل کرده خودکشی بود و این خودکشی در واقع دیگر کشی باید گفت. این آقایون فرمانده ها که تو ستادهای فرماندهی نشستن، جوانهای مردم بیش از 230,000 کشته روی دست کشور گذاشت، اون به خصوص 6.5 ساله دوم جنگ که میخواستن برن بستر رو بگیرن و 6 سال پشت دروازه بستر متوقف شدن با بیش از 230,000 کشته. این را آدم میبینه برمیگرده، اون وقت از حماقت و شعاردهی این آقایون یه مقداری نگران میشه، نگران میشه که امثال قاسم سلیمانی که نظامی حرفه‌ای نیست و بیشتر رهبر یک سازمان تروریستیه، کسی است که سازمان‌های تروریستی در منطقه درست کرده و حتی تا شرق غرب آفریقا و آمریکای لاتین، اینها یه وقت نکنه دست به کار نابخردانه بزنن، چون اینا چیزایی نیست که از چشم دنیا پنهان باشه. خیلی خوب میدونن این گروه هایی که در عراق یا در افغانستان یا در یمن یا در لبنان و جاهای دیگه مسلحن، پولشون از کجا میاد، اسلحه شون رو که میده و چه جوری نیروی قدس سپاه و بیت آقای خامنه ای اینا رو سر پا نگه میدارن به قیمت دزدیدن از سفره مردم. بنابراین در مقابل اون دلگرمی که گفتم در عمل دیده شده، پا پس میکشن وقتی که در مقابل جنگ واقعی قرار میگیرن، این دلواپسی رو هم من نمیتونم پنهان بکنم. آقای خامنه ای میفرمایید، آقای دکتر نوریزاده، ایشون هم به نظر من توهم و مالی خولیای بزرگش این استراتژی کلانی است که 30 سال کشور رو روی این آورده و فکر این که ما باید دشمن با همه دنیا دشمنی کنه، با آمریکای رسالتی احساس میکنه، باید جنگ بکنه، اسرائیل رو باید محو بکنه و این سازمان‌های تروریستی از کابل تا کاراکاس دوره ایشون توسعه اینچنینی پیدا کرده، اگرچه از دوره آقای خمینی شروع شد، ولی این توسعه و این امکاناتش دوره ایشون شده و خب بهاش برای کشور آقای دکتر نوریزاده ببینید چند میلیارد خسارت داده، بهاش برای کشور چه مقدار خسارت مالی، جانی و امکانات بوده، از دست رفتن سرمایه های کشور بوده، مهاجرت نزدیک به 6 میلیون ایرانی بوده که بسیاریشون ایرانی های تحصیل کرده و لایق و اهل کارآفرینی و غیره بوده، معادل جمعیت کشور دانمارک یا فنلاند از کشور ما یک کشور صادر شده در واقع به اقصا نقاط دنیا. بنابراین آقای خامنه ای گناه بزرگش این که میگید حالا به آخر عمرش رسیده و این روزا هم مطرحی که به دنبال کارهای 2 سال اخیر که خیلی چیزا رو به آقازادهشون آقا مشتبایشون تفویض کردن، مطرحی که در 6 ماه آینده یعنی نیمه اول سال 98 قطعا دیگه کارهای نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و غیره همه رو دیگه تفویض به آقا مشتبایشون خواهد کرد، اگرچه اعلام هم نکنه. این روزها من از چندین نفر تا حالا شنیدم که وقت از آقای خامنه ای هم خواستن و اما اگر بیت رهبری وقت داده، وقتی رفتن مشتبا نشسته بوده و او رو دیدن، منظور حتی ملاقات ها رو هم شیفت کردن روی آقازاده ایشون. من نمیدونم واقعا، حالا آقای خامنه ای رو شما قبل از انقلاب دیدین، من ندیده بودم، ولی بعد از انقلاب در صحنه های مختلف دیدیم، بالاخره آدمی بوده واعظی بوده، گاهی شب شعری میرفته، ستاری بغل میکرده، تبعیدی شد، نمیدونم تریاکی میکشید، بالاخره توی مردم چرخ خورده، بعدم عضو شورای انقلاب بود، یه مقداری پایین و بالا رفت. ولی این آقازاده ایشون بچگیش اون بیت بزرگ شده، از 14 سالگیش بر دست اصغر حجازی بوده که رئیس حفاظت اطلاعات بوده و آدمکش قهاری بوده و تا همین امروز به نظرم جز آدمکشی و سرکوب و غیره چیز دیگه یاد نگرفته. من نمیدونم در کدوم مکتب میتونسته این آقازاده ایشون که قراره حالا کارها رو همه رو داره به تدریج قبضه میکنه و اداره میکنه، چی یاد گرفته از سیاست دنیا، از اقتصاد دنیا، از وضعیت حتی مردم ما، یعنی چه اون اجتماع چرخیده میفهمه اصلا کارگری که نون شب نداره از کار اخراجش کردن، کارخونه رو تعطیل کردن، بدهکاری به حتی بقال سر کوچه داره، به صابخونه داره، بچه مریض داره، یعنی چی اصلا دیده اینا رو به چشم، کف خیابون رفته ترک یه موتور بشینه که واسه 500 تومن 1000 تومن مسافر کشی بکنه این ور اون ور ببره، حالا نرخ من ممکنه الان تغییر کرده باشه، و درد دل مردم رو شنیده باشه، یعنی چی؟ هیچ وقت آسین بالا زده توی دانشگاه رفته باشه، تحصیل کرده باشه، یا توی کارخونه کار کرده باشه، یا توی یه اداره قدم زده باشه، اصلا بفهمه اون جامعه یعنی چی.
دکتر سازگارا،
من که ندیدم ایشونا هستن، یا حتی یه کنسرت موسیقی ما دیده باشیم، البته نعوذ بالله آقایون که لابد موسیقی رو حروم میدونن، یا یه شب شعر اقلا نشته باشه بفهمه هنرمند کشور چی میگه، فیلمساز کشور چی میگه. خیلی دکتر. عجیبه آقای
دکتر سازگارا، یه چیزی بگم خیلی حتما شما هم براتون جالب بود. روزی که ملک حسین با اون وضع، یعنی در آخرین روزهای حیاتش، پاشد از امریکا رفت اردن و در اونجا ولیعهدش حسن رو بعد از 40 سال کنار گذاشت، برادرش، و آمد و پسری رو که چون مادرش بریتانیایی بود، ملکه منعالیه، چون مادر بریتانیایی بود میگفتن این هیچ وقت به سلطنت نمیرسه، اومد گفت نه این ولیعهد منه. همه شگفتی زده شدن، این آدم حسن 40 سال توی، حالا مردم میفهمن چرا حسن اگه بود ایران اردن رو دو دستی به اخوان مسلمین داده بود، یعنی الان آشکار شد ایشون چه عشقی داره به اخوان مسلمین و ولایت فقیه و غیره و غیره. ولی این عبدالله، ما رفتیم به اردن، راننده تاکسی برامون میگفت یه روز صبح دیدم یه نفر چپیه پیچیده و اینا تو خیابون واسطه، من واسطه سوار شد و گفت برو بیمارستان فلان جا. رفتم تورا که میرفتیم متوجه شدم پادشاهه. اینجا با من و مسافرهای دیگه چپ، هیچی هم نگفت که این صورتش هم اینجوری پیچیده بود، چون تو اردن رسم باد که میاد چفیه رو میندازن. رفت بیمارستان، رفت 6-7 ماه اول سلطنت، چون در زمان پدر فقط کار نظامی کرده بود، قاطی مردم رفت. و شما فکر کنید این جوان حالا موهاش سفید شده، اردن رو در بدترین شرایط منطقه، بهار عربی، شورش، انقلاب و اخوان المسلمین هم تو اردن قویه، نگر داشت با درایت، با تدبیر. نقطه دیگری رو خدمتون بگم، دیروز من اینو پخش کردم، پیروز، روح الله حسینیان، حتما دیدید شما، با وقاحت این خسرو خوبان روح الله شده میاد میگه اگه ما کشتیم افتخار میکنیم، بازم اگر لازم بشه با تندتر میکشیم، این اصلا شرافت ما، سند افتخار ماست توی قیامت. بعد صدیقی رو مثال میزنه، من هرگز نمیدونستم این صدیقی با این قیافه و از چشمان اشبارش آدم کشه درجه اول، اصغر حجازی هم که ارباب ایناست، بالاتر از همه اینا. همونطوری که شما گفتید، کسی که قرار ولیعهد و جانشین بشه، که البته در جمهوری ولایت فقیه پسر نمیتونه جانشین پدر بشه، تلاشای احمد خمینی رو دیدیم به جایی نرسید و او حتما شایسته تر از آقا مجتبی بود، ولی آقای خامنه‌ای حاضره به خاطر این آقازاده مملکت رو به باد بده. یعنی در بین خود علما شما میشنوید گفتن آقای وحید خراسانی، گفتن ایشون بیاد پیشش درس بخونه، گفته نه لازم نکرده. آقا رضی شیرازی راش نده، گفته نه. ولی مصطفی پسر بزرگی آقای خامنه‌ای رو را داده، برای اینکه اون آخونده میره درس بخونه طلب بشه. بنابراین نمیدونم آقای خامنه‌ای چه اصراری داره و آیا فکر میکنه مردم میذارن مصطفی رهبر بشه و خود همین سپاه میذاره ایشون رهبر بشه.
آخه ببینید خود آقای خامنه‌ای مگه مردم الان دوستش دارن؟ با زور سرنیزه بگیر ببند، سرکوب زندان ایشون داره حکومت میکنه. مدت هاست که دیگه رهبر جمهوری اسلامی نه محبوبیتی داره، نه مقبولیتی داره، نه عملکردی داره دفاع کنه. ایشون که از اون تعریف ولایت فقیه هم نه مرجع تقلید بوده، نه هر شبت کاریزمایی داشته که بگیم حالا میلیون ها آدم مثلا فریفته کاریزمای ایشون بشن، هیچ کدومو نداشته. به هم دلیلن به تدریج رفته یک ظاهر گول عمامه ایشون نباید خورد. عملا یک رهبر نظامی امنیتی است که سلاحش هم در اداره کشور و حتی سیاست خارجیش هم کشتن، ترور، سرکوب، زندان، داغ و درفشه. و بعدم تو اون بیت میدونید امکانات زیادی رو اینا جمع کردن که اصلا مثلا با بیت آقای خمینی قابل مقایسه نیست. بیت آقای خمینی سر تو تشت 50 تا آدم بودن و احمد دم خرش رو بی خودی دراز بسته بود، بود کردن رفت کنار، یه سال بعدم کشتنش. اما این بیت نزدیک 15,000 تا آدم بهش وصله. این بیت 200 میلیارد دلار ثروت کشور رو تصاحب کرده. این حرفی که آقای پومپیو نوشت، من واقعا نشستم ضرب و تقسیم کردم، فکر کردم شاید پومپیو اغراق میکنه و اطلاعات که خودم داشتم دیدم این عدد رو میشه 250 میلیارد هم برآورد کرد. یعنی 200 کم گفته آقای پومپیو ثروت آقای خامنه‌ای. و میدونید من همینجوری با نرخ همین 15,000 تومان، حالا که دلار به 15,600 و 700 و اینام رسید، سرانگشتی اینو تقسیم کردم. اگر اینو از آقای خامنه‌ای یه دولت ملی بگیره، ملی کنه، واگذار ملت ایران کنه، به هر فرد ایرانی به نرخ امروز دلار بیش از 400 میلیون تومان پول میرسه. یعنی یه خانواده 4 نفره یه بیش از 1.5 میلیارد تومان سهمش میشه از ثروت ملی که آقای خامنه‌ای تصاحب کرده و روش چنگ انداخته، به هیچ کس جواب نمیده، هیچ کس نمیدونه چی میگذره، مالیات نمیده و اونو صرف کشتار مردم، صرف خدا میدونه صد تا کار دیگه در ایران و منطقه میکنه.
دکتر سرکار اجازه بده مجلس این قوم و ظالمین رو رها کنیم آقا مشاوره، بریم به مجلس مجید درخشانی یه تعاملی در اونجا داشته باشیم، یه خود حال بگیریم، روحیه بگیریم. یه وقت سید علی آقا هم توی این مجالس زیاد میومد. میریم گوش میدیم و باز میکردیم.
Thank you. دست فقرده جم 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 ز جام جم چم چمه ی مرا نوا نی 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 به دف سند آتش عشق مطلقی
با درود دوباره و درودی به مجید درخشانی عزیز و هم نوازان ماه و خورشید. واقعا این دکتر سازگارا یادته ماه رمضون این لحظه افطار ایرج گرگین زنده یاد شعری از مولانا رو میخوند و بعد ربنا بود و بعد دعای صحیفه سجادیه، قبلش دعای صحیفه سجادیه زنده یاد دکتر بهبانی، و بعد افطار که میشد کاروانی از شعر و موسیقی مهدی سهیلی که تو شعر میخوند و از موسیقی این نوع موسیقی و آوازها بهره میبرد. عجب ماه رمضان قشنگی.
بله قشنگ. من واقعا داشتم الان که این کار درخشان آقای درخشانی رو گوش میکردم با خودم فکر کردم از دلایل این زمخت بودن و عبوس بودن این آقایون فقها این است که اینا موسیقی گوش
نمی‌کنن
و زخمه های موسیقی به تارهای روحشون نمیخوره. کسی که به نظر من موسیقی رو و جادوی موسیقی رو درک نکنه یه چیزی کم خلاصه در وجودش، و این آقایون فقها ها روی خیلی چیزایی که کم دارن این یکی هم باید اضافه کرد. بله بگذاریم، حالا برگردیم سر همون بحث. من عرضم رو تموم بکنم آقای دکتر نوری‌زاده. ببینید بیت رهبری هم پول داره، هم آدم داره، هم آدم کش داره، هم بسیج مستضعفین بهش وصله، هم آقای خامنه‌ای یه جوری اداره کرده این سپاه در رده های مختلف مستقیم به خودش گزارش دادن، یعنی فرمانده سپاه عملا آدم هیچکاره‌ایه، اطلاعات سپاه صاف به خودش وصله، قوه قضاییه قاضیای آدمکش و یا دادستانهای آدمکش، همه همه امام جمعه ها نماینده های ولایت فقیه. یک هیولای این بیت که شاید 80% قدرت کشور، 50% ثروت کشور و غیره رو تصاحب کرده دستشه، و بنابراین کسی قدرت رو میگیره که پشت فرمون این بیت بشینه، و البته قدرت اصلی از آن مردمه، مردم حرکت بکنن 100 بیت از این گنده تر رو یک شبه دود میکنن میبرن آسمون و با خاک یکسانش میکنن. همه هوش و حواس این حضرات هم به این همین است که با اختلاف افکنی، با ناامید کردن، با ترس از آینده، با روش هایی که دنبال میکنن مردم رو منصرف کنند از این که بخواهند بنیان این بیت رو بکنن. ولی اینی که میگید آقا مشتبه آخه بره پشت این بیت بشینه، میدونید یه همچین ثروت و قدرت انباشته‌ای رو دست کسی دیگه نمیدن اینا، برای اینکه اگه بدن دست کسی دیگه اول همه ممکنه سر خودشون ببرن. مگه اینا با هاشمی رفسنجانی چه کردن؟ هنوز بحران جانشینی خودشون نشون نداده، سر هاشمی رو که ادعایی میتونست داشته باشه، و یه بارم گفت مردم دور بیت خمینی جمع شد و فکر میکرد مثلا حسن خمینی رو میتونه بندازه جلو، کردن زیر آب. و بنابراین یا با احمد خمینی، مگه خود اینا چه کردن؟ خود هاشمی و خامنه اینا سر اونو زیر آب کردن. بنابراین این امثال این آقا مشتبه اساسا این بیت رو دست کسی دیگه بدن از کجا که نکشنشون سهل است. مثلا چرا باید چی تهدیدشون میکنه داخل اون حکومت که بخوان این قدرت قلمبه رو بدن دست یک کس دیگه ای؟ اون مجلس خفتگان هم که نماینده های ولایت فقیه تو استانا دور هم دیگه جمع شدن و یک عده بله قربانگو هم که چیزی رو ببرن اونجا تصویب میکنن. من بنابراین به منطق قدرت در طول تاریخ، تاریخ خود ما و تاریخ کشورهای دیگه فکر میکنم که دو دستی اینا این امکاناتی که در این بیت تصاحب کردن در این 30 سال گذشته دست کس دیگه ای نخواهند. حالا البته حوادث ممکنه جوری ترخ بخوره. مثل منی همه امیدم بر این است که این مردم ایران باشن که مهر ارادهشون رو بزنن و مهر باطل شد به پیشونی نظام جمهوری اسلامی رو بزنن و یک دموکراسی بنا کنن که دیگه به این بیت و این قبیل چیزها اصلا درش نیازی نباشه. ولی مدار جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنیم، این بیت به هر حال با این امکاناتی که درش انباشته است، اینا قاعدتا دست کس دیگه ای نخواهند.
من دکتر سازگار اینجا با شما اختلاف نظر داشته باشم به این معنا که بله اونها به دست کس دیگه نخواهند داد، ولی آیا جمهوری اسلامی در شرایطی هست که اونها بتوانند به دست کسی دیگری بدن و حفظ کنند؟ و آیا همین بچه های سپاه، من ارتش رو به میون نمیارم چون ارتش در یه جایگاه خاصیه و رژیم تمام اتوریتش رو به کار برده از جمله اعتماد بر نظامیان خودفروخته که خب بازی دست سپاهه، آیا واقعا شما فکر میکنید قاسم سلیمانی خودش رو کمتر از مشتبه میدونه؟ یا در سپاه علی شمخانی قالیباف که مشتبه انداختش جلو بعد دستش رو برداشت، اینا خودشون رو کمتر میدونن؟ یعنی شما در وجود اینا یه پرویز مشرف نمیبینید؟ آیا عامل خارجی رو تاثیرگذار نمیدونید؟ و این شایعاتی بود که آمریکا با اینا حرف میزنه با سپاه؟
نه ببینید، چند تا مناقشه من دارم با این فرمایش شما. اول اینکه به همین دلیل که میگید این آقا مشتبه در حضور خودش داره کسایی رو نصب میکنه که هیچ سابقه دیگه قبل از انقلاب ندارن و از جمله همین حسین سلامی فرمانده سپاه، و در واقع نمیتونن بیان دستشون بزنن کمرشون بگن ای مثلا بچه جون تو کجا بودی وقتی ما تو زندان مثلا شلاق میخوردیم و مبارزه میکردیم. نسل قبل از انقلاب رو همه رو داره تعویض میکنه، امام جمعه ها، شوراهای تامین استان، دادستان ها و و و و تا سپاهی ها. اتفاقا اخباری بود که در لیست هست که آقای شمخانی و باند محسن رضایی و به اصطلاح خوزستانی ها هم همه رو به تدریج کنار بذارن. بنابراین این یه نکته. قاسم سلیمانی هم که شما میگین، قاسم سلیمانی نشون داده که نعلین ولایت رو تا کمر دولا میشه و ماچ میکنه و همه افتخارش این است که تابع بلا منازع بیته. نمیدونم حالا این آقا مشتبه با او هم چه رفتاری بکنه، ولی تا اینجا چون 100% خودش رو تابع بیت نشون داده و بعدم نیروی روی زمین نداره، نیرویی که حالا دارن براش تجهیز میکنن از عربای مقیم ایران و هشت و شعبی و غیره 60,000 تا مسلح درست کنن، فاصله داره با بسیج و نیرو زمینی سپاه و امکاناتی که هستش. نکته دوم این که ببینید توی اون به اصطلاح مملکت خب هستن خیلی کسا مثل خود هم نهای روحانی که ادعا یعنی قرقر زیاد کرده، همین 22 بهمن گذشته طعنه‌های آشکاری ایشون زد به اینکه نمیشه خامنه ای بره پسرش بیاد سر کار، ولی چیزی دستشون نیست، یعنی امکاناتی دست هیچ کدوم دیگه از جناح نیست، هیچ چیزی دست اینها نمونده. و میگم با این تغییرات و تعویضای اخیرم دائما در حال به اصطلاح مشتبایزیشن بودن، سیاست مشتبایی کردن مملکت رو در پیش گرفتن، افرادی که به اسم جوانگرایی هیچ شخصیتی ندارن مگر اینکه مشتبا داره بهشون میبخشه. اما عامل خارجی که میگید، متاسفانه امیدوارم این که من شنیدم درست نباشه، ولی شنیدم که آقای خامنه‌ای کار زشتی کرده و اون اینکه با روس‌ها قول و قرار گذاشته که قدرت پسر او رو تضمین کنن، یعنی همون که فتح‌علی‌شاه بعد از شکست ترکمن جنگ و اهدامه ترکمنچای از روس‌ها خواست اون بند زشت در قرار داد که سلطنت عباس میرزا رو تضمین کنن. تکیه به خارجی، من شنیدم آقای خامنه‌ای در واقع از روس‌ها در قبال این همه حاتم بخشی که بهشون کرده، دریای مازندران ما رو یه قلم بخشیده و نوکری که میشه گفت برای روس‌ها کرده، این تعهد رو از اونها گرفته که اونها پسرش رو در قدرت تضمین کنن. امیدوارم، میگم، این شنیده درست نباشه، برای اینکه این دیگه خیلی زشت و دردآوره روی همه دردها. ولی به هر حال خارجی در ایران شاید با بازترین دست رو روس‌ها دارن، هیچ نیروی خارجی دیگه به اندازه روس‌ها امکانات و دست باز ندارن. اونها چیز به اصطلاح بعد از روس‌ها میگن اسرائیلی‌ها بیشترین امکان اطلاع جمع کردن و اینها رو دارن، ولی مثل روسا اونطور لابلای به اصطلاح نقاط سرکوب یا تصمیم گیری کشور نیستن. بنابراین عامل تعیین کننده خارجی اگر باشه روسا، اگر بخوان تأثیری بگذارن. ولی باز هم تکرار میکنم، همه اینها، همه این ضرب و تقسیم ها، همه این محاسباتی که چند سال آقای خامنه‌ای داره برای پسرش میکنه و کارهایی که ناقا مشتبه میکنه، از دون از پایی که میکنه، در مقابل یک تکان مردم دود میشه میره آسمون. اون چه که تعیین کننده است قدرت ملت ایرانی که هنوز داره با صبر و حوصله نگاه میکنه و تحمل میکنه. ولی این انباشتگی مصائب، مشکلات و گرفتاری هایی که به وجود آوردن صبر این مردم رو داره لبریز میکنه. در صورت راجب سپاه هم فرمودید، عرض کنم ببینید، در عمان سپاه به دلیل اینکه گارد ساحلی ایرانه و امریکایی ها دیدارهای منظم و نامنظمی دارن در رده های پایین، برای اینکه به هر حال کشتی ها تردد میکنن اندلزوم البته، و باید که کدای مثلا ساحلی رو عوض میکنن، در حال کار دارن، درست مثل مرز دو تا کشور، مرزبانای دو تا کشور که حتی متخاصم هم باشن باز با هم دیدار دارن. ولی اینی که آیا در رده های بالاتری دیدار میکنن، تا الان اتفاقی نیفتاده. البته ایران اگر بخواهد در میز مذاکره بشینه مثل بار قبل، قاعدتا همین عمان پیغام خواهد آورد و پیغام خواهد برد و اولین ملاقات های جدی رو هم در عمان خواهند کرد، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. شنیدم این روزها دوزاری آقای خامنه‌ای رو انداختن که آقا اون فکر که تصور کنید آقای ترامپ قبل از موعد عزل بشه تقریبا دیگه منتفیه و محبوبیت آقای ترامپ
بالا رفت.
بله، سی ان ان که دشمن ایشون هم هست، هر روز گزارش داده بود که گالوب سنجش کرده 46% شده،
خیلی.
و سی ان ان نوشته بود که یک جمله، یک دو تا کلمه میشه فقط علتش رو دونست، اونم موفقیت اقتصادیه، برای اینکه وضع اقتصاد امریکا خوب، خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی
مثلا بیکاری عملا به نقطه
زیرو
داره میرسه،
4% بیکاری رو اقتصاددان ها میگن اشتغال کامل،
درسته،
برای اینکه به هر حال 3-4% جمعیت ممکنه دارن شغل عوض میکنن یا اصلا افسردن نمیخوان کار کنن یا هرچی. وقتی نرخ بیکاری در امریکا به 3.2% میرسه، یعنی اشتغال کامل، واقعا هم آدم به چشم میبینه های دکتر نوشته، هر کوچه و خیابونی رد میشه، هر مغازه‌ای نوشته کارگر نیاز داره، هر آگهی کارخونه ها، این سایت های کاریابی شما برید، انواع اقسام کارها، و بعدم رشد اقتصادی رشد بالایی داره و وضع خوبی داره. به هر حال امریکا ظاهرا بهشون گفتن آقا تازه اگرم رقیب اصلی آقای ترامپ به احتمال زیاد آقای بایدن خواهد.
بله.
اصلا دموکرات. و بهشون هم ظاهرا حالی کردن که آقا اگر به فرض هم بایدن ببره انتخابات رو، اولا دیگه برجام رو بدون تجدید نظر نمیتونه برگرده بهش. به خصوص فصل غروب برجام. چون بایدن همون موقع هم که اوباما رئیس جمهور بود ظاهرا انتقاد داشته. ثانیاً تحریم هایی رو که به دلیل موشکی و تروریسم و این رفتارهای جمهوری اسلامی الان آمریکا میگه من گذاشتم، این از پشتیبانی دو طرف راه رو در کنگره هم برخورداره. یعنی دموکرات هم در این زمینه مخالفتی نمی کنن. حتی اروپایی هم شما دیدید مخالفتی نمی کنن با این که باید رفتار ایران تصحیح بشه. یا
همین صحبت های وزیر دفاع فرانسه.
بله. بنابراین به آقای خامنه ای گفتن که آقا بایدن هم بیاد سر کار، فکر نکنید دیگه خیلی تغییر. لذا این سیاست که تا آخر دوره ترامپ صبر میکنیم ظاهرا محل شک واقع شده. و سفر آقای ظریف با آمریکا رو که سیگنال های روشن ایشون فرستاد ببینه چه جوابی میگیره، ناشی از همین میدونستند خیلی ها. البته امریکایی ها حرف آقای ظریف رو تحویل نگرفت، خیلی سرد برخورد کرد، سیگنال گرمی ندادن. من پشت پرده الان خبر ندارم چی ممکنه گفتن و شنیدن، ولی به نظر میرسه اتفاق خاصی نیفتاده. ضمن اینکه الان امریکایی ها غیر از تهدیدی که حالا خودشون شدن در منطقه و لشکر کشیدن بردن منطقه و مشکلی که در منطقه از رفتار ایران دارن با مسئله عربستان، با اسرائیل، با متحدینشون در منطقه، یک مشکل هم الان در ونزوئلا پیدا کرد.
بله. بله.
در ونزوئلا صراحتاً این دوستان آقای خوان گایدو میگن که سه تا کشور، چند کشور از مادورو هنوز پشتیبانی میکنن، حالا بولیوی، چند دارم گواتمالا تا حد مکزیک، ولی سه تا کشور حضور فعال دارن: روسیه، ایران و کوبا. کوبا نیروی کف خیابون فرستاده، موتور سوارایی که مثل موتور سوارای سپاه مردم رو کتک بزنن، اما ایران هم متخصص سایبری فرستاده، هم آموزش دهنده نظامی فرستاده برای بسیجی که درست کردن در زمان چاوز و از روی مدل ایران و در واقع در سرکوب مستقیم نقش داره، و روس ها هم که ارتش رو در واقع دست دارن و همینطور مقداری هم باز پشتیبانی سایبری، همونی که به ارتش سایبری ایران میدن به ونزوئلا هم دارن میدن که بتونن اجتماعی رو دائما رصد بکنن و شناسایی بکنن. ببینید الان در ونزوئلا هم امریکایی ها اخطار کردن، مشکل دارن که ایران چرا اونجاست. ضمن اینکه این طرفداران آقای خوان گایدو میگن که علت اینکه روس‌ها نگذاشتن مادورو بره علی رغم توافقی که رئیس دیوان عالی ونزوئلا و وزیر دفاع و رئیس گارد ریاست جمهوری کرده بودند و قرار بود مادورو بره کوبا و یه دولت ائتلافی هم درست بشه، نصفش از مخالفین باشه، نصفش از فعلیا و غیره، اصلی ترین دلیلش میگن باندهای مافیایی روسی ایرانی هستن که با اون بخش سوریه‌ای الاصل ونزوئلایی در کابینه از قبیل اون وزیر صنعت، چون که اونا خیلی معروفه در کارهای قاچاق و مافیا و پولشویی و غیره حضور دارن، اینا همکاری دارن. یعنی ونزوئلا رو تبدیل کردن به یه مرکز قاچاق مواد مخدر، مبادله مواد مخدری که از لبنان میبرن با نمیدونم کوکائین بیارن برگردونن به منطقه، و پولشویی، پولشویی که هم اولیگارشای روسی بهش احتیاج دارن، هم سپاه و نیروی قدس و مافیای ایرانی بهش احتیاج دارن. بنابراین اونجا هم الان در ونزوئلا درگیرن در واقع امریکایی ها. یعنی یه مشکل دیگه هم الان دارن شدیداً هم اخطار کردن و ونزوئلا خود این آقای خوان گایدو اینا میگن ما نمیخوایم کاری برای قانون اساسی بکنیم. قانون اساسی حق داده ایشون بیاد بگه من رئیس جمهورم و ارتش رو مردم هم بیش از 80% پشت علیه آقای مادورو هستن، پشت آقای خوان گایدو هستن و میگن که منتظریم که ارتش بچرخه. منتها این روسا هستن که با کمک ایران و کوبا ایستادن و فعلا آقای مادورو رو میخوان نگه دارن. این هم آقای دکتر یکی دیگه از اون جاهاییست که الان گرفتاری پیدا شده و واقعا حالا باز برگردیم سر همون حرف خودمون. آخه مردم ما که به قول شما الان ماه رمضونی یه سفره افطار رو قیمت درآورده بودن، چیزایی که سر سفره افطار هست، یه آشی، یه نمیدونم خرمایی، یه نون پنیر سبزی، همین چیزایی که هست، حالا گیرم هم یه غذای قیمتش رو شما وقتی به نرخ روز میذاری میبینی از توان اکثر خانواده‌های ایرانی بیرونه. درست. آخه مردم ما که در این شرایط دارن زندگی میکنن چرا باید در ونزوئلا هزینه پول مردم ایران بره هزینه بشه؟ این قاچاقچیایی که حاکم شدن بر کشور ما چه دارن میکنن با سفره مردم؟ به هر حال دیگه حالا ببخشید طولانی شد، نمیخواستم ذکر مصیبت کنم.
یه چیزی که به نظرم جالبه، حالا در موضوع ایران و همه اینا رو گفتیم، این بازی است که این آقای رجب طیب اردوغان تو ترکیه در برده. این فکر کنید انتخابات شهرداری رو به هم بزنه، بگه دخالت رو شده، خیلی جالبه، و بعد بخواد دوباره انتخابات، چون شهردار مورد نظر ایشون آقای یلدرم انتخاب نشده. من واقعا پیش خودم نگاه میکردم ترکیه هر بلا و مشکلی داشت، در همون روزگاری که آدمهایی مثل اون مرد بزرگ اجویت و همون سلیمان دمیرل و دست راست و چپ و دنیز گزمیش و اینا به غیره بودن، این نماد دموکراسی در واقع زنده بود، دادم حس میکرد این دموکراسی وجود داره. ولی واقعا روز به روز این اسلام سیاسی رجب طیب اردوغان داره این رو از بین میبره، بیرنگش میکنه. در حالی که مثلا ما در سودان میبینیم رژیمی که 30 سال تکیه رو اسلام سیاسی داشت چطور مردم بر انداختنش و به امید یک دموکراسی هستن. این اخبار متضاد و این نشانه های چپ و راست که شما ببینید در دلت ایجاد امید نمی کنه که مردم ایران واقعا لایق‌ترن از همه این ملل برای به دست آوردن دموکراسی و داشتن یک حکومت دموکراتیک و سکولار که آرزوی
من. بله قطعا آقای دکتر، من اینجا بارها در بحث‌های مختلفی که توی این اندیشکده‌ها و یا روزنامه نگاران و غیره در واشنگتن مطرح بوده همیشه تکرار کردم و اینو نه به عنوان شعار بگم، گفتم که در اون منطقه دنیا حتی با احتساب پاکستان، هند رو کنار بگذاریم، هند داستان جدایی داره، یعنی از پاکستان و افغانستان شما بگیرید تا شمال آفریقا، یعنی تا شرق نزدیک و کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، شاید ایران تنها کشوری باشه که اگر یک انتخابات آزاد درش برقرار بشه با اختلاف فاحشی طرفداران دموکراسی و سکولاریسم درش دیگه برنده میشه.
میبره
ببین حتی ترکیه نمیتونه این کارو بکنه.
درسته، کاملا. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم.